سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
چرا رنج میبریم؟
جلسه چهارم.
سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان مطهر و پاکشون و سلام خدا به شما بیننده های خوب و صمیمی شبکه قرآن و معارف سیما. خوش آمدید، خدا رو شکر میکنم باز همین توفیق رو داریم یاد خدا رو پیشکش و تقدیم حضور شما کنیم. با افتخار در خدمت استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی پناهیان عزیز هستیم. حاجی سلام علیکم، خوش آمدید، وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت بینندگان محترم و خوب برنامه هم سلام عرض میکنم. امیدوارم لحظات خوبی داشته باشیم در یک گفتگوی معنوی و معرفتی
انشاءالله. ما خدمت حاجی پناهیان موضوع بسیار مهم، تازه و بدیعی رو آغاز کردیم. ما که آغاز نکردیم، حاج آقا آغاز کردن، ما شنونده بودیم. راجب رنج حاج آقا فرمودند، شاید چیزی که برای خیلی ها سوال بود راجبش بعد از جلسه اول، حاج آقا فرمودند که فلسفه رنج گرفتن پاداش نیست، بلکه فلسفه رنج ایجاد سازندگی در ماست. چهار تا نکته فرمودند که دین میتونه راجع به رنج این اتفاقات رو برای ما رقم بزنه. از جمله این که فرمودند دین رنج‌های اضافی ما رو از بین میبره، دین رنج‌های ما رو مفید میکنه، دین باعث میشه که از بعضی از رنج‌ها و سختی‌ها لذت ببریم. و چهارمین کار کرده دین این هست که انسان‌ها رو کمک میکنه تا بتونن رنج رو تحمل کنن، و در واقع دین رنج رو قابل تحمل بر ما میکنه. جلسه گذشته از حضور حاج آقا راجع به این که خب فرق ما با فرشته‌ها و با حیوانات دیگر که اونها در اعلی درجه هستن اما قدرت انتخاب ندارن، حیوانات هم شاید پایین تر از ما هستند و قدرت انتخاب ندارن، پرسیدیم که آقا چرا ما برای رشد کردن، برای ساخته شدن باید رنج ببریم. چند تا نکته کلیدی فرمودن، از جمله فرمودن که انتخاب وقتی معنا میده که ما به هر دو گزینه پیش رومون و به هر دو مسیر پیش رومون که متضاد هم دیگه هستن میل شدید داشته باشیم و علاقمند باشیم و ترک هر کدومش برای ما رنجاور باشه. این فلسفه انتخاب هست و لازمه حق انتخاب رو در یک جمله و یک کلمه جا فرمودند رنج. همچنین فرمودید که لازمه تقرب به خدا هم رنج است. در خدمت شما هستیم، ببخشید من جمع‌بندی کردم. یه سوالم داشتم، حالا اگر صلاح میدونید الان عرض کنم یا بعدش بپرسم.
اگر اجازه بدید من همین تتمه بحث شما رو یه توضیح اجمالی عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الاطهار. ما وقتی میخواییم ببینیم که آیا راضی میشیم به رنج یا نه، آیا از وضع خودمون که بالاخره در دنیایی قرار داریم که رنج در این دنیا هست برای انسان، آیا راضی هستیم یا ناراضی هستیم از این شرایط کم و بیش سرشار از رنج، باید ببینیم که آیا حاضر بودیم موجودی باشیم که حق انتخاب نداشته باشیم. اگر انسان به این موضوع فکر کنه که آیا حاضر بود موجودی باشه که حق انتخاب نداره، دیگه در واقع انسان نبود، یا فرشته بود یا حیوان، ما میتونیم به این رضایت بدیم؟ یکمی که خوب فکر کنیم علل قاعده نمیتونیم رضایت به این سادگی ها به این مطلب بدیم که من انسانی باشم که حق انتخاب نداشته باشم. و ما جلسه قبل گفتیم رنج لازمه حق انتخابه، رنج لازمه اختیار ماست. نگیم خدا طوری زندگی ما رو تو این دنیا طراحی کرده تا رنج بکشیم. بله این یک واقعیته که رنج هست، ولی ببینیم این رنج ناشی از مثلا خواست و سلیقه پروردگار عالم بوده بدون حکمت. نعوذ بالله که خدا بخواد حکمتی رو در نظر نگیره برای یک سلسله شرایطی که در دنیا فراهم کرده برای ما. الان میل شدید انسان به حق انتخاب، به قدرت اختیار رو شما میتونید تو جهان ببینید. مفهومی هست تو جهان به نام آزادی، خیلی این مفهوم روش کار شده. این مفهوم در واقع برآمده از حق انتخاب انسانه. اگر انسان حق انتخاب نداشت، آزادی معنا نداشت. وقتی که انسان میتونه چند تا انتخاب داشته باشه، موجودی است انتخابگر، وقتی انسان اختیار داره، اراده داره برای انتخاب، اونجاست که از آزادی، آزادی فردی، آزادی تکوینی، آزادی حتی اجتماعی که بیشتر الان از آزادی وقتی یاد میکنن، آزادی اجتماعی رو ازش یاد میکنن، دفاع میکنه. چرا انسان ها دنبال آزادی هستن؟ چون حق انتخابشون میخوان قدردانی بشه. بنده ابایی ندارم از این که بگم امروزه تو جهان به آزادی بیشتر از سعادت بها میدن. میگن سعادت رو تو میخوای برای من معنا بکنی، سعادت چیه؟ بذار من خودم آزادانه بفهمم سعادت چیه، بعد آزادانه آیا به سمتش برم آیا نرم، بگذار این آزادی رو من داشته باشم. درسته از کلمه آزادی سوء استفاده های زیادی شده، درسته قدرت ها به بهانه آزادی انسان ها رو به لهو و لعب مشغول کردن، درسته انسان ها بسیاریشون نتونستن از آزادی برای آزاد کردن خودشون خوب استفاده کنن، درسته آزادی آدابش رعایت نشده در جهان، اما بالاخره شعار مهمیه. حتی گرایش به معنویت در سراسر جهان گاهی از اوقات مقید میشه به آزادی. من بعضی از کشورها رفتم یا با افرادی از کشورهای دیگه صحبت کردم، مبلغان دینی بودن، حتی باهاشون صحبت میکردم از کشورهای مختلف دنیا، خصوصا کشورهای غربی، کشورهای به ظاهر پیشرفته. میگفت ما باید اونجا دین رو به گونه ای توضیح بدیم، به گونه ای تبلیغ بکنیم که دست به آزادی نزنیم. تا میاد نزدیک به حریم آزادی میشه، بعضی ها نمیپسندن، هنوز جوگیر نسبت به مفهوم آزادی هستن. درسته حقیقت دین واقعا آزادی بخشه و هم آزادگی میاره، هم آزادی های اجتماعی در یک حکومت دینی انصافا بیشتر هست. من نمیخوام وارد چالش های پیرامون مفهوم آزادی بشم، ولی میخوام حتی تمایزی فعلا بین اون آزادی تکوینی که ما داریم و اون آزادی اجتماعی و آزادی فردی و آزادی اجتماعی قائل بشم. نمیخوام به این فرقها توجه کنم. هر نوع آزادی برآمده از قدرت انتخاب و اختیاره. و چرا مردم آزادی رو دوست دارن اینقدر؟ حتی در فیلم ها وقتی نشون میدن یک کسی به خاطر آزادی جان داده، همه بهش حق میدن، از جان خودش میگذره ولی از آزادی نمیگذره. یه همچی فردی به عنوان یه قهرمان شناخته میشه. چرا اینطوریه؟ چون انسان پایه آزادی که اختیار و حق انتخابشه، اون رو خیلی بهش بها میده. به یک کسی بگو که شما موجود باش، لذت ببر، اما حق انتخاب نداشته باشی، انگار جانشو گرفتی. خب این مؤید بحث جلسه قبل ماست، مؤید این مسئله است که اون حق انتخاب و اختیار انسان برای انسان خیلی ارزشمنده. حالا کافیه ما توجه بکنیم به این که هر موقع به من و شما حق انتخاب دادن، یعنی رنج هم دادن. رنج از این حق انتخاب جداپذیر نیست. یه بار دیگه اون توضیح فنی بحث رو عرض بکنم، در واقع تبیین انسانشناسانه تفکیک ناپذیر بودن بین رنج و حق انتخاب. شما کی حق انتخاب دارید؟ وقتی که دو تا تمایل متعارض یا متضاهم داشته باشید. دو تا تمایل باید باشه، نمیشه یک تمایل داشته باشی و بعد انتخاب کنید. اگر شما یک تمایل داشته باشی، قطعا اون کارو میکنی، دیگه انتخابی در کار نیست. تمایل ها وقتی متفاوت شد، انتخاب پاش به میون میاد، تفکر پاش به میون میاد، آگاهی ارزش پیدا میکنه. حتی آگاهی هم اینطور، آگاهی هم وقتی ارزش پیدا میکنه شما میخوای انتخاب کنی. سردتون باشه، برید یه دونه پیرهن بیشتر نداشته باشید، یا برید مغازه لباسی بخرید، میگه من همین یه دونه بلیز مثلا گرم رو دارم. خب شما میخرید دیگه، اصلا انتخاب معنا نداره، ضرورت اینجا. ولی وقتی که با تنوع مقابل شما قرار داد، یکی رو به دلیل رنگش میپسندی، یکی رو به دلیل قیمتش میپسندی، یکی رو به دلیل دوامش میپسندی، علاقه به هر سه تا عنصر دارید که در هر کدوم یکی از اینها قوی تره، اون وقت سر انتخاب باقی میمونی. انتخاب وقتیه که تمایل‌های مختلف وجود داشته باشه. وقتی تمایل‌های مختلف داشتی یکیشو انتخاب میکنی. حالا در مورد لباس خریدن تمایل‌ها شدید نیست. فرض بفرمایید یک کسی انتخاب میکنه اون لباس ارزونتر رو و اون لباس زیباتر رو میگذاره کنار به دلیل ضرورتی که داره در مسائل اقتصادی خودش. از مغازه میاد بیرون لباس ارزونتر رو خریده، اما دلش دنبال اون لباس گرونتر که زیباتر بود هست. یه رنجی بهش تحمیل میشه. ببینید به این سادگی رنج به خاطر قدرت انتخاب ما در واقع پدید میاد، چون قدرت انتخاب در صحنه ای ایجاد میشه که تمایلات مختلف وجود داشته باشه. وقتی این تمایلات شدید باشن هر کدوم رو انتخاب کنی رنج میبرید. مثلا شما اگر در بین تمایل‌های خوب و تمایل‌های بد انتخاب کنی تمایل خوب رو، بعد ببینی که به سمت بدی‌ها نرفتی، نگاه بکنی دیگران به سمت بدی‌ها رفتن و به ظاهر دارن لذت می‌برن، حتی شما رو تمسخر می‌کنن. بالاخره یه رنجی در دل شما می‌نشینه. تمسخر می‌کنن شما رو که چرا نیومدی سراغ بازی‌ها و لهو و لعب و اینجور گناه ها. دلت میگیره دیگه، میگه خدایا ببین من اومدم سمت تو، رفقام دارن من مسخره میکنن. خب اگر رفتی به سمت دنیا، اون طرف اذان میگن، بچه ها رفتن اعتکاف، میبینی اونا چه حال خوشی دارن، دوباره این ور دلت میگیره، رنج میبری. اینا خیلی ساده رنجه، یعنی تبیین خیلی ساده رنجه. ما چون انسان هستیم باید رنج ببریم، چون حق انتخاب و اختیار به ما داده شده است، رنج هم به ما داده شده است. چه کسی رنج نمی برد؟ کسی که یک تمایل دارد و به سمت آن یک تمایل در حرکت است. البته ما توضیح باید بدم که ما انسان ها علاقه هامون زیاد و کمه، علاقه هامون پنهان و پیداست، علاقه هامون عمیق و سطحی با هم متفاوتن و ما میتونیم در علاقه های خودمون رو هم دستکاری بکنیم. خب این اتفاق ها میفته، بحث رو پیچیده تر میکنه، بحث همیشه به این سادگی نیست. ولی اساسش رو بخوایم نگاه بکنیم، لازمه انسان بودن رنج بردنه. من یکی از رنج های زیبا رو مثال بزنم، حالا نریم سراغ رنج های تلخی که بحث ما رو سخت بکنه درکش رو. مادر دوست داره که دخترش عروس بشه، پسرش داماد بشه. بعد شب عروسی یا شب دامادی بچهش، بالاخره بچهشو داره مشایعت میکنه، یه چشمش عشقه، میگه بچه‌م از خونم رفت، یه چشمشون بالاخره غرق شادیه، شاده بالاخره بچهش عروسی کرد، ولی خب این مقدار عشقم میریزه. میبینید این از زندگی انسان تفکیک ناپذیر این رنج. حالا در یک خاطره خوندم از دختر بزرگوار حضرت علامه طباطبایی، خاطرات ایشون از پدرشون ظاهراً ثبت شده بود که از قول مادر بزرگوارشون می‌فرمودن که اون شبی که مثلا دخترشون رو شوهر داده بودن، خب داماد خوب، دامادشون هم بعدها به شهادت رسید، خانواده خوب، خود حضرت علامه یک فرد فهمیده، فیلسوف، بالاخره با سعه صدر، وقتی که دختر میره به خانه بخت، حضرت علامه میاد میشینه پای کمد دختر که توی خونه بوده، شروع میکنه گریه کردن مفصل. حضرت علامه بالاخره این کشش عاطفی دیگه، میخوای دخترت شوهر ندی نمیشه، خب شوهر بدی دلت میگیره. البته اینا رنج های زیباست. من امیدوارم ما این بحثایی که میکنیم میبریم جلو، بحث رو انشالله به جایی برسیم که فقط رنج زیبا تو زندگیمون باشه، ولی رنج رو نمیشه حذف کرد. امیدوارم ما به جایی برسیم که تمام رنج هامون زیبا بشه و فقط رنج زیبا داشته باشیم. این رنجی که علامه میشینه در فراغ دخترش که رفته برای عروسی خانه بخت، خوشحالم از بالاخره غم دل انسان رو میگیره. چون توی دنیا زندگی یه جوری طراحی شده که ما تمایلات متعارض داریم. مثلا نگاه کنید شما، ما اهل انسیم، اهل لذت بردن از هر چیز جدیدم هستیم، فی کل جدید لذت، در هر امر جدیدی لذت هست. خب پس فقط بریم سراغ امور تازه، میگه نه من دلم میخواد اون مثلا موسیقی که چند سال بود میشنیدم، یا اون نوحه‌ای که چند سال بود میشنیدم، یا اون مکانی که چند سال بود عبور میکردم. خب پس بریم فقط تکراری ها رو گوش کنیم، میگه نه من چیز جدیدم میخوام. بالاخره هم آدم سراغ چیز جدید میره، هم سراغ چیزهایی که از قدیم براش تکراری بودن. انسان هم اهل انسه هم تنوع طلبه. چی کار کنه؟ اینا با هم تضاهم دارن. بالاخره شما دلت برای گذشته تنگ میشه. از هر کوچه‌ای که عبور کردی با احساس، الان برمیگردی به یاد اون کوچه میفتی، دلتنگ میشی. اینا همه انواع و اقسام رنج‌هایی است که ما تو زندگیمون داریم. این بیان یه مقدار ساده میکنه درک ضرورت رنج رو برای حیات انسان، که حالا توضیحاتی بود که من عرض کردم برای عبارت مختصری که حضرت‌عالی فرمودید از جلسه قبل، لازمه اختیار انسان این است که تمایلات مختلف داشته باشه انسان. وقتی تمایلات مختلف انسان داشت، طبیعتا رنج هم خواهد بود، چون نمیتونه همه تمایلاتشو در جا پاسخ بده.
خب خیلی نکته خوبی بود و جمع‌بندی بسیار خوبی از چند جلسه قبل بود که خدمت شما زحمت داده بودیم. منتها جا یک سوالی که شاید ذهن بیننده ها هم باشه، الان ها جای پناهیان به موضوع رنج پرداختن و میخوان این موضوع رو ادامه بدن، به چه منظور؟ به این منظور که دین قرار هست ما رو با ظرفیت کنه، ما رو سعی صدر به همون بده که رنج‌های متنوع و زیادی که هر روز، هر ساعت و هر انتخاب که میتونه هر لحظه ما باشه، اینا رو بیشتر تحمل کنیم، رنجا هست دست به رنج نزنه، ما رو افزایش ظرفیت بده، یا نه میخواد رنج‌های ما رو کاهش بده، یه جوری انتخاب کنیم که میزان رنجامون کمتر باشه، قراره چه اتفاقی؟
بله، در واقع هر دوی گزینه‌های شما رو ما باید جواب مثبت بهش بدیم. ولی یادمون باشه ما نمیخوایم رنج رو به طور مطلق از بین ببریم، چون رنج به طور مطلق از بین رفتنی نیست. چرا ما بیایم به خودمون دروغ بگیم؟ راست بگیم، و این خیلی مهمه. ما به جوان خودمون راست بگیم، بگیم که تو در زندگی رنج خواهی کشید، شده سوء تفاهم پیش بیاد، شده سوء تدبیر داشته باشی، شده سوء هاضمه داشته باشی، بعضی از مسائل نتونی هضم کنی، شده هر اتفاقی بیفته انسان در زندگی رنج خواهد برد، شده مقصر باشی یا مقصر نباشی. حتی ما رنج رو به طور کامل نمیخوایم انکار کنیم، ولی یک وظیفه بزرگ الهی است که ما رنجهای خودمون رو کم کنیم. ما نمیخوایم توجیهگر رنجی باشیم که در زندگیمون هست، ما میخوایم رنجهای خودمون رو کاهش بدیم، منتها رنجهای خودمون رو صحیح کاهش بدیم. راه‌های متعددی برای کاهش رنج هست. مثلا بعضی‌ها سردرد می‌گیرن، می‌خوان برن این رنج درد سر خودشون رو کاهش بدن، میرن از مسکن‌های استفاده می‌کنن که این مسکن‌ها فهم این رنج رو از بین می‌برن. خود اون رنج در درون انسان و علتش هست. میگه من یه جوری شما رو شستشوی مغزی می‌دم، متوجه نشی این رنج رو داری می‌بری. من حالا اصطلاحات پزشکیشو استفاده نمی کنم، خصوصا برخی از اطبای سنتی تو این زمینه خیلی حرفا دارن برای دادن آدم، گاهی میشنوه جالبه. اطبایی که توی همین رشته های طب جدیدم هستن همینو میفرمان، مثلا یه دردی داره میکشه، یه مسکن بهش میدن، این مسکن میخواد درک دردو از بین ببره، خود درد رو ریشهشو از بین نمیتونه ببره، خود درد علتش هست. و میگم در ارتباط با موضوع رنج، بیاییم رنجها رو اصلش رو کاهش بدیم تا اونجایی که میتونیم،
مقطعی کاهشش نه.
دین میاد چی کار میکنه؟ دین میاد میزان رنج بردن ما رو کاهش میده، چون علت حقیقی برخی از رنجها رو اصلا از بین میبره. حالا نمونهش رو برای شما مثال میذارم تا مقدمه‌ای باشه برای بحث‌های آینده ما. غم چجوری؟ غم یکی از انواع رنج هاست. غم چجوری در دل انسان پدید میاد؟ عصبانیت هم یکی از انواع رنج هاست، ولی ما عصبانیت رو نمیخوایم بگیم. ناراحتی به معنای عصبانی شدن رو ازش حرف نمیزنیم. من به عنوان مثال میخوام از غم صحبت کنم، از اندوه که گاهی به افسردگی روح انسان منجر میشه. اندوه چجوری پدید میاد؟ آدم یه چیزی رو باید دوست داشته باشه، این عنصر اول، مطلوبیت یا دوست داشتن یک چیزی، این میشه عنصر اول، به اضافه مانعی که نمیگذاره شما به مطلوبتون برسید. این دوتا در کنار هم دیگه اندوه رو تشکیل میده، ولی هنوز یه عنصر دیگه میخواد، به اضافه عنصر زمان یا ضرب در عنصر زمان. حالا این عدد نیستن، ما بگیم به اضافه یا ضرب درش چقدر تفاوت داره. شما یه چیزی رو دوست دارید، بعد یه مانعی هم وجود داره، یا پول ندارید بخرید، یا کسی اجازه نمیده، یا شرایط اجازه نمیده، به هر حالت اینو دوست دارید و بهش نمیرسید. این مانع به اضافه اون مطلوب موجب رنج، موجب غم نمیشه صرفا، باید یه مدت زمانی بگذره، کم کم تبدیل میشه به اندوه، کم کم تبدیل میشه به غم. حالا انسان برای اینکه غم خودش رو، غم هم که میدونید واقعا مثل خوره وجود انسان رو از بین میبره، خیلی در اسلام تأکید شده که خودتون رو تو وادی غم نندازید، از غم بیاد بیرون، نذارید افسرده بشید، نذارید اندوه جان شما رو به تحلیل ببره، ضعف بر شما مستولی بکنه. حالا راه‌های بیرون رفتن از غم باید بعداً صحبت کرد، به عنوان یکی از رنج‌ها در این باره باید صحبت کرد. خب من اگر بخوام اینجا این رنج رو کاهش بدم، یا باید مطلوبیت این چیز رو از بین ببرم، بگم اصلا کی گفته این پیش من باید اینقدر عزیز باشه، محبت و محبتم رو بردارم، دلم رو ببرم، دلم رو که ببرم غم از بین میده، که معمولا این کار دشواری هم هست، ولی کار خیلی بزرگ و اساسیه. یا باید مانع رو بردارم، که مانع خیلی از اوقات در اختیار ما نیست که برداریم، اگه تونستیم مانع رو بردارم. یا باید چیکار کنم وقتی نمیتونم مطلوبیت اون رو کاهش بدم و مانع رو هم نمیتونم از بین ببرم؟ باید زمان رو از بین ببرم. یعنی چی؟ یعنی بگم که این 10 سالی که این مانع خواهد بود، یک چشم بر هم زدن میگذرد، تلقیمو از طولانی بودن زمان تغییر بدم، غم از بین میره. یک کسی خیلی رنج میکشید، حالا نباید این حرف بینندگان محترم ما رو بترسونه، نه، راه حلای بهتری هم هست، ولی میخوام ته بحث رو عرض بکنم دیگه. شما سوال رو بردید سر اصل ماجرا، که ما میخواییم واقعا رنج رو کاهش بدیم یا ظرفیت رو افزایش بدیم. مثلا این یک نمونه است از کاری که میشه انجام داد. ما یه نفر رو باهاش مواجه شدیم که خب خیلی گرفتاری های زیادی داشت، 40 خورده مثلا سنش بود، آخرش من دیدم واقعا راه حلی وجود نداره برای رنج های او بهش براش مطرح بکنم، اندوهش کاسته بشه. بهش گفتم که آیا شما این مدتی گذروندی و میتونی بگی چقدر طول کشیده این عمر گذشته؟ گفت یک چشم برهم زدن. گفتم پس یک چشم برهم زدن دیگر هم مانده که این عمر به پایان برسه، غمشو نخور، آروم شد. البته نه اینکه نفس بنده بخواد رویشون اثر بگذاره، خودش آمادگی شنیدن یه همچی جمله‌ای رو داشت. به بعضی ها اینو میگی عصبانی میشن اصلا، چون آمادگی شنیدن این جمله رو ندارن. ولی این آقا تونستی دفعی تو اون لحظه سوار بر زمان بشه، زمان رو کاهش داد، گفت 40 سال دیگه هم عمر من طول بکشه، 80 سال بعد میخوام بگم یه چشم بر هم زدن گذشت. پس زمان طولانی نیست، فوقش این زمان من در محرومیت باقی بمونم. شاد شد، یعنی هنوز از اون اتاق محیط خارج نشده بود، گفت آروم شدم.
اما اون یه مهارتی داشت که تونست این حرفو درک کنه، و اون مهارت به قول شما سوار شدن بر زمان یا غالب شدن بر زمان.
بعضی از اوقات لحظه هایی است که انسان میتونه بر زمان تسلط پیدا بکنه، بعضی از اوقات یک قدرت‌های روحی به انسان داده میشه که انسان میتونه مسلط بشه و از بالا به زمان نگاه بکنه و ببینه این زمان چقدر کوتاهه. خب پس ما راه‌های مختلفی رو باید طی کنیم تا برسیم به کم کردن رنج. من به عنوان نمونه مثال زدم. البته ماها اگه به ما باشه ماها میگیم که شما مانع رو بردار من به مطلوب خودم برسم تا رنجم از بین بره. ماها اولین راه حلی که به ذهنمون میاد اینه، اگر غم ما ناشی از این است که ما یه چیزی رو دوست داریم، یه مانعی هست نمیذاره ما به دوست داشتنی خودمون برسیم، این مانع رو برداریم. دین میاد پیشنهادهای دیگر رو هم میگه امتحان کن شما، یا بیا زمان رو بردار. زمان رو بردار به چه معنا؟ احساس طولانی بودن زمان رو در خودت از بین ببر. بر زمان سوار شو و فکر کن این زمان کوتاه است و واقعا زمان عمر ما بسیار کوتاه است. یا بیا چیکار کن؟ مطلوبیت اون شی رو از بین ببر. میگه حقمه، حد اقلیه که من باید داشته باشم. میگیم عیبی نداره، حالا ببین بدون محبت به اون شیء هم میتونی زندگی بکنی یا نه. بعضی وقتا آدم واقعا میتونه دل ببره، به خودش اجازه امتحان نمیده، میترسه انگار دل ببره همه چیشو از دست بده، همه دوست داشتنی هاشو از دست بده. نه، گاهی از اوقات آدم از یکی از دوست داشتنی هاش چشم بپوشه، دوست داشتنی های شدیدتر و قویتر بهتری که ارزشمندترن در قلب انسان طلوع میکنن، که تازه عشق در زندگی انسان جاری میشه. خب پس ما از نظر دینی وظیفمون هست راه‌های مختلف رو امتحان کنیم تا رنج‌های خودمون رو کاهش بدیم. چرا باید رنج ببریم؟ بنده طرفدار این هستم که رنج خودمون رو کاهش بدیم. رنج بی خود نباید ببریم. اگر رنج بی خود ببریم خسارت دنیا و آخره هستیم. حق نداریم رنج بی خود ببریم. ما باید شاد باشیم. خداوند متعال از ما میخواد رسمن که شما باید دل خودتون رو شاد نگه دارید. مؤمن دائما در نشاط، امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید. و اصلا من میخوام این رو عرض بکنم که مؤمنین مهمترین دلیلی که ایمانشون رو میتونه نشون بده و مهمترین دلیلی که میتونه دیگران رو به ایمان اونها جذب بکنه نشاطشونه. یه مؤمن از سر نشاط و سرزندگی، از سر اینکه انگار هیچ غمی نداره، از سر اینکه انگار خیلی پر انرژی در اثر اینکه هیچ مشکلی تو زندگیش نداره شناخته میشه. بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. تازه اون حزن هم هیچ کدوم حزنهای آزاردهنده نیستن، از همون حزنهای شیرینی هستن که آدم میپذیره، به استقبالش هم میره. مثل اینکه یه پدر و مادری میخوان بچه خودشون رو عروس کنن، دوماد کنن، بعد در فراغش هم جای خالیش رو نگاه میکنن، بله اشکم میریزن. من میبینم بعضی از آقایون و خانمهای مسن که همه بچه هاشون رو فرستادن بیرون، جای خالی بچه هاشون رو تو خونه میبینن، دلشون میگیره. ولی این دلگرفتگی که قشنگیه، انشالله همه پدر و مادر رو بتونن بچه هاشون رو به خونه بخت بفرستن. پدر مادرهایی هستن دلشون برای بچه‌هاشون تنگ میشه، بچه‌شون رو فرستادن به یک سفر تحصیلی شهرستان، بچه‌ش اومده تهران داره درس میخونه در یک دانشگاه خوب، پیش همه افتخار میکنه، شب سر سفره شام دلش تنگ میشه. این رنج‌ها رنج‌های شیرینه. دوباره برگشتیم به اون بحث قبلی، ما میخوایم یک کاری کنیم، یا رنج‌هامون از بین بره یا رنج‌هامون همه شیرین باشه. نمیدونم اسمشو شما چی میگذارید، میتونید شما بگید که ما دنبال این هستیم که کلن رنج رو از بین ببریم، ابی نداره اینو بگید، ولی در واقع رنج ها همه از بین نمیرن
و همیشه یه جوری ما رنج خواهیم بود.
و ما همیشه یه جوری رنج خواهیم بود. خود این که بپذیریم مقداری رنج به هر قیمتی شده در زندگی ما وجود داره، این ظرفیت ما رو برای رنج بردن بالا میبره.
آجا ما میتونم این رو برداشت کنم از فرمایش شما که اگه این رنج نباشه اون لذت رو درک نمیتونیم بکنیم دیگه؟ یعنی اصلا
این یک فصل طولانیه که شما الان باز کردید، یک نقطه حاشیه‌ای نیست. میخوام عرض بکنم، بذارید همین الان توضیح بدم. ذهنها چون برنامه تلویزیونی با یک کلاس آموزشی فرق میکنه دیگه، شما الان مطرح کردید ممکنه دفعه بعد که بخوام اینو توضیح بدیم خیلی از دوستان همراه نباشن یا بعضی از دوست.
این دو تا نکته ای که شما فرمودید یک کمی دقت کنیم. دو تا مهارت رو فرمود اگه تو خودمون ایجاد کنیم میتونیم بر رنج غلبه کنیم. یکی این که سوار بر زمان بشیم، مهارت غالب شدن بر زمان. یکی هم این که یک کمی به این فکر کنیم که شاید مثلا بدون این مطلوب هم بتونیم زندگی کنیم، یا اون مطلوب رو با درجه کمتری برای خودمون.
یکی دیگه‌اش هم این بود که مانع رو برداریم. ولی معمولا نمی‌تونیم مانع رو برداریم. اگر تونستیم وظیفه شرعیمون رو بریم مانع رو برداریم. من شرعی که میگم غالبا ما باید مانع ناراحتی خودمون رو از بین ببریم. این هم هست، یعنی این رو هم جزء برنامه‌های دینی قرار بدیم که دین فقط ما رو به تحمل و مدارا دعوت نمی‌کنه، به برداشتن عامل رنج هم دعوت می‌کنه.
یادم نره که تشکر ویژه ای کنم از همراهای یاد خدا، اونایی که مباحث ما رو کامل دنبال میکنن. یادم چند جلسه پیش بود آقای پناهیان فرمودن بعد برنامه که به مردم بگید اگر میخوان این موضوع رو دنبال کنن با ما کامل همراهی کنن، یه تیکه از بحث رو اگر بشنون ممکنه نتیجه لازم براشون حاصل نشه. میخوام خواهش کنم که این جلسات که راجع به رنج صحبت میکنیم انشالله با هم جلو بریم و بتونیم که رنجمون رو کاهش بدیم. یه تشکر ویژه هم کنم از کسانی که ما همراهی میکنن با دادن پیام، ایمیل و راه‌های مختلف ارتباطی که داریم ما رو کمک میکنند و راهنمایی میکنن. آقای پناهیان، راجع به رنج سه تا مهارت رو فرمودید که میتونه رنج ما رو کاهش بده و ما رو غالب بر رنج کنه، بتونیم رنج رو تحمل کنیم. سوالی عرض کردم و از حضورتون پرسیدم که میشه اینجوری تعبیر کرد ما باید رنج ببریم که مستاق اون فرمایش از تعمیر که فرمودن از دنیا یومان یومان لک و یومان علیک، که این چرخه به چرخه و هر رنجی بعدش یسری باشه، یا مثلا کنار هر رنجیه که خوشی میتونه تازه خودش رو نشون بده تا ما متوجه خوشی بشیم، ولی خوشی برای ما یک نواخت میشه، متوجه نمیشیم که الان تو خوشیم یا تو رنجیم.
بله، که من عرض کردم که باید مفصل درباره این صحبت کرد. واقعیت دنیا همین است که شما میفرمایید، ولی میتونه اینجور نباشه. واقعیت دنیا این هست که ان مع العسر یسرا، در پی هر سختی یک آسودگی هست. واقعیت دنیا این هست که ما اگر رنج رو حذف کنیم ممکنه دیگه از لذت هامون لذت نبریم، از شیرینی ها شادکام نشیم. ما اگر غم رو حذف کنیم ممکنه شادی رو درک نکنیم دیگه. ولی یادمون باشه که این مال شرایط دنیاست. مثلا توی بهشت شما لذت میبرید، کنارش هم رنج نیست. توی دنیا وقتی گرسنگی غلبه پیدا میکنه مدتی انسان
لذت غذا رو میبره،
بله، کم خوراکی داشته باشه بعد به یک خوراک خوب برسه لذت حسابی میبره، بعد اگر سیر شد دیگه از غذا بدش هم میاد، از بوی غذا هم بدش خواهد اومد. ولی در بهشت و رضوان الهی اینطور نیست اصلا. اونجا نه سیر شدنی هست نه بی اشتهایی هست، آدم میتونه مدام لذت ببره و در اون سرای رنجی هم در کنار شادی نیست که آدم شادی رو به واسطه وجود رنج بفهمه، روز رو به واسطه وجود شب بفهمه. پس خدا میتونه برای انسان لحظه هایی رو بیافرینه یا زندگی رو طراحی کنه که شادی بدون رنج در وجود انسان باشه، راحتی بدون سختی در زندگی انسان باشه. این زندگی رو خدا در بهشت طراحی خواهد کرد.
شدنیه؟
بله شدنیست. به همین دلیل ما بهشت و رضوان الهی رو خوب نمیتونیم درک کنیم. خیلی وقتا جوان ها سوال میکنن ما حوصله‌مون اونجا سر نمیره، چقدر بریم
قرار چی بشه؟
آخرش قرار چی بشه؟ چقدر باید بریم توی باغ بگردیم و میوه بخوریم و نمیدونم زندگی بسیار زیبای بهشتی داشته باشیم؟ چون ما تصوری که داریم تصورمون از این دنیاست. ما جز زندگی این دنیا رو درک نکردیم. پس ما اینجوری بهتره بگیم، نگیم ما رنج میبریم تا قدر لذت ها رو بفهمیم. تو دنیا اینطور هست، ولی تو بهشت این معنا صدق نمی کنه. ما اگر همین الان تو بهشت بودیم لازم نبود برای این که لذت ها رو درک کنیم حتما رنج ببریم. چرا ما در این دنیایی که این چنین هست قرار گرفته ایم؟ به این دلیل که ما برای این که انتخابگر خوبی باشیم، حق انتخاب داشته باشیم، از اختیارمون خوب استفاده کنیم، مجبوریم رنج ببریم. پس رنج رو به دلیل درک شادی و لذت توجیه نکنیم. البته در دنیا واقعش اینه که این دوتا کنار هم دیگه هستن، ولی علت این که ما رنج میبریم درک شادی نیست. علت این که رنج میبریم چند تا مسئله است که دوتاشو در جلسه قبل بحث کردیم. یکیش این بود که اساسا ما آمدیم تا خودمان ظرفیت ملاقات برای خودمون درست کنیم، ملاقات پروردگار عالم، و بخوایم ظرفیت برای خودمون درست بکنیم. من از دستام استفاده میکنم برای به نمایش در آوردن یا تشبیه کردن معقول به محسوس. بخوایم در خودمون سعه وجودی ایجاد بکنیم، باید بالاخره بزرگ بشیم، کش بیان. این کش آمدن توأم با درده، توأم با رنجه. یا ما به این دلیل که باید لایق دیدار پروردگار بشویم و این یعنی سعه وجودی پیدا کردن و این یعنی رنج کشیدن، به این دلیل داریم رنج می‌کشیم تا ارزش ملاقات پروردگار عالم رو پیدا بکنیم. مسلماً لایق دیدار خدا شدن، اگر اینجوری بود که هر کاری دلمون میخواد انجام بدیم لایق میشدیم، این طبیعتاً هیچ ارزشی رو تولید نمیکرد، برای ما هم قابل قبول نیست وقتی خوب روش فکر کنیم. یکی دیگر این که ما به دلیل حق انتخابمون اساساً مجبوریم چند تا میل داشته باشیم، که اینو دیگه تکرار نمی کنم، در بخش قبلی گفتیم. پس بهتر است رنج را اینگونه توجیه نکنیم که ما رنج میبریم به این دلیل که شادی ها را درک کنیم. دقیق فرمودید، این توجیه توجیه دقیقی نیست، بعد یه آثار سوئی هم داره. البته واقعیت این هست دا، واقعیت نتیجه اینه که ما وقتی که خستگی رو درک میکنیم لذت از راحتی میبریم، وقتی که گرسنگی رو درک میکنیم لذت از غذا خوردن رو درک میکنیم. رنج موجب چشیدن مزه لذت ها و راحتی ها میشه. این یک واقعیته.
این توجیه رو برای رنج
نیاریم
که پسندیده نیست. چرا؟
چرا؟ برای اینکه
آفت میشه.
اون وقت ما اگر دو تا نعمت پشت سر هم به اون برسه قدرشو نمیدونیم. مثلا ما نعمت جوانی رو قدرشو نمیدونیم، چون پیر که نبودیم یه دفعه جوان بشیم بگیم وای جوانی چه نعمت بزرگی. اگر بنا باشه قدر نعمت رو صرفا در بلا بفهمیم، ما قدر نعمت و عافیت رو هیچ وقت نمیفهمیم. وقت بعد که مریض شدیم میخوایم قدر نعمت و عافیت رو بفهمیم، ما خیلی بد میشه. ما باید یه جوری رشد کنیم که بدون بلا، بدون رنج قدر راحتی و لذت رو درک کنیم، بشناسیم و لذت ازش ببریم و شکر کنیم خدا رو. خیلی ها اینجوری هم تا قدر بلا تا بلا نبینن قدر عافیت نمیدانن. خب این اخلاق بدیه، خب باید این عوضش کنیم. برای چی اینجوری؟
یه جوان هیچ وقت متوجه نمیشه که یه پیر چه توانایی هایی رو نداره، هر چند بهش بگن کتاب بخونه، براش پدرش توضیح بده که بابا من دیگه چشمام نمیبینه، نمیدونم الانی که دیگه نون دارم دندون ندارم، یا همه اینها، مثلا قدر فرصت رو بدون. اما این جوان اصلا یه دغدغه های جنس دیگه داره.
دین برای چیه؟ دین برای اینه که جوان بدون اینکه طعم پیری رو چشیده باشه قدر جوانی خودش رو بدونه. برای تربیت دینی یعنی همین، یعنی همین مشکلات رو میخواد بیاد برطرف کنه،
یعنی تجربه همه سختی ها رو نکنه.
نکنه بله، بدون این که تجربه کنه رنج رو لذت ببره از نعمت. ببینید دین داره چی کار میکنه با ما. دین میگه شما رنج رو جداگانه فلسفهش رو بپذیر، نه به دلیل این که من تا رنج نبرم قدر عافیت نمیدانم. مثلا این صحیح نیست، تو اصلا باید قدر عافیت بدانی بدون رنج بردن. مثلا یه عروس خانومی، آقا دومادی دیر ازدواج کرده باشن، دیر به یک سکنا و آرامشی رسیده باشن، بگیم اینها خب قدر زندگی رو میدونن، سالها سختی کشیدن، خب پس جوانترها اگه ازدواج میکنن قدر ندونن و هی لذت نبرن اصلا از زندگیشون و هی دعوا بکنن و هی ناشکری بکنن، خب ما باید اینو عوضش بکنیم. ما اصلا اومدیم برای اینکه این اتفاقها نیفته تو زندگیمون دیگه، رشد یافته باشیم. اثر سوء این که ما رنج رو لذت رو و شادی و آرامش رو تنها در کنار رنج درک کنیم، این است که در اون صورت
بد عادت میشیم.
نعمتهایی که بدون رنج به ما دادن، مثل نعمت جوانی که به یک جوان خدا میده، که قبل از پیری اون نعمت جوانی رو میده دیگه،
یا سلامتی که غالبا
ازش برخوردار هستیم، نه این نعمتها رو شکر میکنیم، نه ازش لذت میبریم، نه ازش درست استفاده میکنیم، نه به خاطر شاد میشیم. خیلی چیز عجیبیه. چرا شاد نمیشیم؟ برای اینکه خب همیشه هست. ما باید این اخلاق خودمون رو تغییر بدیم، این نگاه خودمون رو تغییر بدیم. بنده با دقت یک مطلبی رو خدمت دوستان خودم عرض نکردم، شما یادآوری فرمودید، مجبورم توضیح بدم. پس ما با انتخاب و با دقت این حرف رو نزدیم که میدونید چرا رنج میبریم در دنیا؟ برای اینکه قدر نعمت بدونیم. نه، ما اینو نگفتیم. من البته میدونم این هست، یک واقعیته که انسانی که رنج ببینه قدر عافیت میدونه، انسانی که سختی داشته باشه تو زندگیش یا تلخی تو زندگیش داشته باشه، اون ممکنه قدر سلامت رو، قدر لذت‌ها رو بهتر بدونه. ولی این اخلاق برجسته ای نیست، آسیب هم داره، مواظب اون آسیبش باشیم. پس فلسفه رنج رو همون چیزی که گفتم نگه داریم. فلسفه رنج شد انتخاب ما، قدرت انتخاب ما. فلسفه رنج شد سعی وجودی پیدا کردن برای ملاقات پروردگار عالم. اینا رو اگر بهش نگاه کنیم و بپذیریم، راحت تر با رنج برخورد میکنیم، راحت تر با راحتی و خوشی برخورد میکنیم. نگیم که بله انسان تا وقتی رنج نبینه لذت نمیبره، پس برو رنج ببر تا لذت ببری. این یه مقدارم از نظر منطقی پذیرفتنش برای آدم سخته. یه نفر میتونه به شما بگی که چرا خدا این زندگی رو اینجوری طراحی کرده که من برای لذت بردن حتما باید رنج ببرم. دقت فرمودید؟ یه دفعه طرف قید لذت‌ها رو هم میزنه، میگه بی خیال لذت‌ها، رنج‌ها رو حذف کن خواهش میکنم. بعد با خدا در میفته، ناراحت میشه از دست خدا. دقت فرمودید؟ اون تبیین دقیقی نیست. تو بهشت هم یه همچین اتفاقی نمیفته. ما لذت پس از لذت داریم و
انما این حال لذت
بخش. بله، و انما الیسر یسرا داریم دیگه، مع العسر یسرا نداریم.
یه استفاده میخوام بکنم اگر عرضم درست بود تایید بفرمایید. پس خیلی از نعمتهایی که الان داریم و الان شامل حالمون هست در اثر رنج به دست ما نیامده. بله. ممکنه ما حواسمون بهشون نبوده، اما الان این تلنگر آقای پناهیان میتونه ما رو متوجه این بکنه که یه کمی بشموریم، یه کمی دقت کنیم، خیلی از موهبت‌هایی که الان داریم ازش سودمنده و برای ما و برخوردار هستیم بعد از عسری نبوده، اصلا خودش یه عسر بوده از ابتدا. این یه نکته. نکته بعد هم که حالا حدود یک دقیقه فرصت داریم، من این رو باز هم تکرار میکنم، چون این سوال من ممکن بود شاید این سوال از شما میپرسیدم، فرمودید که نبش نمیپردازیم. من از شما عرض کردم و پرسیدم، فکر میکنم ذهن شاید بعضی ها هم بود، پاسخ خیلی خوبی بود که این ممکنه این خطر و این آفت رو برای ما داشته باشه که بد عادت بشیم و اون موقع متوجه نعمتهایی که بدون سختی به دست آوردیم نشیم. پس فلسفه رنج رو دو تا نکته خیلی خوب حاجی پناهیان فرمودن. یکی این که خلاصه قراره که ما حالا فیزیکیش راجع به مثال زدن، کش بیاییم، سختی بکشیم تا تقرب خدای متعال پیدا کنیم، لایق بنده
کش بیاییم، بزرگ بشیم، بزرگ که شدیم. یه کلماتی که کمک میکنه ها، و الا سخته این کلمات رو استخدام کردن. کش بیاییم، بزرگ بشیم، روحمون سعه پیدا بکنه. وقتی سعه وجودی پیدا کردیم، ظرفیت ملاقات خدای بزرگ رو پیدا کنیم.
و دومین نکته هم فرمودید چون ما میتونیم انتخاب کنیم و فلسفه انتخاب و پایگاه انتخاب باعث میشه که ما بین دو انتخاب طبیعتاً رنج رو
بین دو تا تمایل
متحمل بشیم.
بله، اگر دو تا تمایل نباشه انتخاب معنا نمیده. وقتی دو تا تمایل بود، از یکیش چشم میپوشی، غم دلت رو میگیره.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از لطف و محبت شما. فکر میکنم جای صحبت بازم
مول و سوالات زیادی هم سن بیننده هامون، خواهش میکنم که 3066-77 نظراتتون رو بر ما ارسال بفرمایید. تا جایی دعا بفرمایید.
خدایا رنجه های ما رو مایه تقرب ما به خودت قرار بده.
الهی خیلی از حضور لطف و کرامت شما ممنونم، از همراهی شما مردم خوب هم بی نهایت سپاسگزارم. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما.
بیان معنوی نقطه های آف